الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بس القاعدة فراغ و تجاوز بود، هر شد به اینکه معمولا این دو قاعده را با هم فرق بگیرنشون میگذارن. میگن قاعده تجاوز شک در اثناء عمل، یا شک در اصل وجود شیء است، ولیکن قاعده فراغ شک بعد العمل و شک در صحت عمل موجوده. به هر حال، آیا استصحاب بر این دو قاعده متقدم است ام لا؟ در جلسه قبل به عرض رسید بلا ریب ولا اشکال این دو قاعده بر استصحاب مقدم است، برای اینکه هم این دو قاعده اماره اند و هم اگر استصحاب مقدم شود این دو قاعده براش موردی باقی نخواهد ماند. بنابراین در این جهت بحثی نیست که در موارد جریان قاعده فراق و تجاوز نوبت به استصحاب عدم اتیان به عمل صحیح نمیرسه. حالا بحث در این دو قاعده که استطرادی است در علم اصول در جهاتی واقع میشه. اولین جهت آن است که آیا این مسئله، یعنی مسئله فراق و تجاوز، این از مسائل علم اصول است یا اینکه اینها دو قاعده فقهیه اند که باید در علم فقه از اون بحث شود. علال قاعده روشنه که اینها دو قاعده فقهیه هستند و مسئله اصولی نیستند. چرا؟ برای اینکه مسئله اصولی دارای سه امتیاز. امتیاز اولش این است که مسئله اصولی در طریق استنباط و حکم کلی الهی قرار میگیره، بینما اینکه مسئله فقهی در طریق استنباط قرار نمیگیره، بلکه خودش مسئله و دستور العمل فرعی است. مثلا اینکه آیا خمر حرام است ام لا، یا خمر نجس است ام لا، این مسئله فقهیه است. یعنی در این مسئله دستور العمل برای مسلمان ثابت میشه. دستور العملش عبارت از حرمت و لزوم اجتناب، و یا دستور العملش نجاست و احتراز از نجسه. اما مسئله اصولی دستور العمل نیست، بلکه در کبرای قیاس استنباط و حکم فرعی و حکم فقهی قرار میگیره، مثل حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد دستور عملی فقهی نیست، اما در طریق اثبات و استنباط و حکم عملی قرار میگیره. مثلا میگیم اخبرنا العادل بحرمه الاسیر العنبی این صغرا. کبرا هم اینه که کل ما اخبر به العادل فهو حجت و حق. بعد نتیجه میگیریم پس حرمت اسیر عنبی ثابت و حق. این نتیجه یک حکم کلی فقهی عملی است، اما حجیت خبر واحد حکم فقهی عملی نیست، بلکه خاصیت او آن است که به برکت حجیت خبر واحد ما اثبات می کنیم، حکم استخراج می کنیم حکم فقهی را که عبارت است از حرمت اسیر. پس فرق روشنه، مسئله فقهی خودش یک حکم کلی الهی عملی است، بینما اینکه مسئله اصولی و سور العمل نیست، بلکه به برکت مسئله اصولی استنباط و حکم کلی الهی میشه. فرق دوم آن است که مسئله اصولی وظیفه مجتهد است و استنباط کار مجتهده و مقلد با مسئله اصولی و استنباط و حکم از مسئله اصولی کاری نداره، بلدم نیست. بینما اینکه مسئله فقهی نیاز به استنباط نداره و حاجتی هم به مجتهد در عمل کردن نیست. مثلا اینکه آیا اسیر عنبی حرام است ام لا، این استنباط است، استنباط از روی دلیل وظیفه مجتهد، مجتهد است که می توان ثابت کنه خبر واحد حجت و در مقام فلان خبر عادلی بر حرمت اسیر عنبی وارد شده، اما مقلد عامی نه یم استنباط است و نه در خور تفتیش از منابع و روایات و نه در خور اثبات حجیت خبر واحد. پس بنابراین مسئله اصولی و استنباط حکم از مسئله اصولی وظیفه مجتهد است، اما در مسئله فقهی اینکه اسیر عنبی را باید اجتناب کرد و نخورد، این دیگه وظیفه مجتهد نیست بلکه وظیفه مقلده. تطبیق کلی هم بر جزئی در مسئله فقهی وظیفه خود مقلده و ربطی به مجتهد اصلا نداره، بینما اینکه استنباط و حکم از مسئله اصولی وظیفه مجتهده و دخلی به مقلد نداره. حالا اگر مقلد میداند که اسیر عنبی حرامه، تطبیق این کلی بر افراد وظیفه خود مقلده، مقلد هر جا فرد اسیر عنبی دید اجتناب باید کنه، و هر جا ندید و یا شک کرد اجتناب نمی کنه. ای چه بسا مجتهد یقین دارد که این اسیر عنبی است و مقلد شک داره. میگیم مجتهد باید اجتناب کنه ولی مقلد خیر، با اینکه این مقلد مقلد همون مجتهده. پس تطبیق در مسئله فقهی بر عهده خود مکلف و خود مقلده، اما استنباط از مسئله اصولی وظیفه مجتهد است و دخلی به مقلد نداره. و بالاخره باز فرق دیگر آن است که پیوسته نتیجه مسئله اصولی حکم کلی است ولی نتیجه مسئله فقهی غالبا حکم جزئی است. مثلا نتیجه امتناع اجتماع امر و نهی حکم کلی بطلان صلات در مکان قصوی است، اما نتیجه اینکه الخمر حرامون حکم جزئی است، با آن اینکه هاذا خمرون فیحرم شربه، ذاک خمرون فیحرم شربه. پس نتیجه مسئله فقهی احکام جزئی است که مصادیق موضوع مسئله فقهیه، اما نتیجه مسئله اصولی پیوسته حکم کلی الهی است نه احکام موضوعات خارجی و احکام جزئی. تفسیرتون در تفسیر یک نکته عرض کنم و آن این است که گاه ممکن است نتیجه مسئله فقهی نیز حکم کلی باشه، ولی غالبا نتیجه مسئله فقهی حکم جزئی است، اما نتیجه مسئله اصولی همیشه حکم کلیه. مثلا کلما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده، این مسئله فقهیه. هر عقدی که در صحیحش زمان باشد در فاسدش هم زمانه، یعنی اثبات زمان در عقود اگر صحیحش زمان بود در عقد فاسدش هم زمان است. این مسئله فقهیه و حکم وضعی است که عبارت از زمانه. اما همین مسئله فقهی در تطبیقش باز حکم کلیه. میگیم مثلا یکی از عقود بیعه، بیع صحیح زمان آوره کلی بیع فاسد هم نیز ضمان آور است، یا اجاره در تحت این قاعده فقهی است، اجاره صحیحش ضمان آور اجرت، عقد اجاره فاسد هم ضمان آور است، یا جعاله صحیح جعاله ضمان آور است و باید جائل زمان زامن عمل عامله، جعاله فاسد هم نیز زمان آور است. پس بنابراین در تحت این قاعده فقهی حکم کلی زمان در بیع فاسد و اجاره فاسد و جعاله فاسد. بنابراین بله، گاه ممکن است که در تحت مسئله فقهی حکم جزئی باشه و هو الاغلب و الاکثر، مثل حرمت خمر، مثل وجوب صلاة ظهرین، مثل حرمت غیبت و امثال ذلک، که در تحت او افراد خاص و احکام جزئی. و گاه ممکن است مسئله فقهی در تحتش حکم کلی باشه، مثل لا ضرر ولا ضرار، این قاعده فقهی است، در تحتش هر کلی که ضرر آفرین باشه، و مثل قاعده ما لا یزمن به صحیحه یا یزمن به صحیحه، لا یزمن یا یزمن به فاسده، که در تحت او باز کلی زمان در عقد بیع است و کلی زمان در عقد فاسد اجاره است. الا اینکه فقها ما به قسم اول میگن مسئله فقهی و به نوع دوم میگوین قاعده فقهی، یعنی اگر در تحت مسئله حکم جزئی بود، مثل الخمر حرامون که در تحت او خمر به ید من، خمر به ید شما، خموری که به ایدی مردم است قرار گرفته و احکامش هم احکام جزئیه، به این میگویند مسئله فقهی. اگر در تحتش حکم کلی باشه، خودش وظیفه کلی عملی است، ولی در تحت او نیز احکام کلی است که اون قاعده بر این احکام منطبق است، به این میگن قاعده فقهی. ولی به هر حال پیوسته در مسئله اصولی نتیجهش حکم کلی عملی فقهی است. با توجه به این تمایز روشن است که قاعده فراق و تجاوز دو مسئله فقهیه هستند. مثلا شما شک می کنی که وضوعی که صبح گرفتی آیا درش اخلال به شرطی یا جزئی شده است ام لا، میگیم کل ما شککت فی صلاتک و طهورک فامضهی. این قاعده فقهی است که از او استفاده می شود احکام شک جناب عالی و شک من و شک مقلد و شک مقلد. حال اگر فرض کردیم مقلدی شک میکنه بعد از نماز که رکوع کرده ام لا، میگیم این مقلد طبق قاعده فراق حکم به صحت صلاتش میکنه، ولی او مجتهد خود این مقلد بداند که مقلد او رکوع را ترک کرده. در این حال نظر مرجع برای این مقلد ارزش نداره. مقلد میگوید من طبق فتوای توی مجتهد شک بعد الفراغ را اعتنا نمی کنم و میگم عملم صحیحه. حالا توی مرجع دیدی که من ترک رکوع کردم، به نظر شما کنیمات نماز من فاقد رکوع باطله، اما من مقلد چون شاکم حکم صحت بر نماز خودم بار می کنم. بر این اساس روشن می شود که قاعده تجاوز و فراق مسئله اصولی نیستند که از او استخراج و استنباط احکام جزئی صلات من، صلات شما، صلات دیگر بشه، بلکه قاعده فقهی را مجتهد استنباط میکنه از روایات زراره و غیر زراره و بعد در اختیار مقلد قرار میده. میگه ایها المقلدون شک بعد الفراق اعتنا بهش نباید کرد. مقلد این قاعده و این مسئله فقهی را بر کردار و صلوات خودش تطبیق میده. اگر شک کرد میگه پس صحیح عمل من، اگر یقین کرد به بطلان میگه پس عمل من باطله. به هر حال پس اولین جهت بحث این شد که سخن ما در قاعده تجاوز و فراق یک سخن استطرادی است در علم اصول، زیرا بحث در این دو قاعده بحث در مسئله فقهی است و دخلی به علم اصول نداره. لذا محقق خراسانی صاحب کفایه اصلا این مسائل اصالت و صحه و قاعده فراق و تجاوز و امثال اینها را در کفایه بحث نکرده، چون که اینها مسائل فقهی هند. اما شیخ بزرگوار در رسائل آورده مبسوطا هم بحث کرده و به تبع او فشارکی و به محقق ناینی و تلامیذ محقق ناینی در علم اصول استطرادن بحث کرده اند. جهت دوم بحث فضلا این است که آیا این دو قاعده مجعول شرعی در این دو قاعده شیء واحد است یا مجعول در این دو قاعده دو شیئند؟ قاعده تجاوز گفتیم شک در اثناء عمل و شک در وجود عمل، مثلا در حال سجده هستیم شک می کنیم که آیا رکوع واقع شده ام لا، این میگیم قاعده تجاوز. یعنی وقتی از محل مشکوک که رکوع از گذشتی و وارد جزء بعد شدی که سجده است، به این شک اعتنا نکن و بگو انشاءالله رکوع را انجام دادم. پس جعل الحکم به وجود رکوع، اینجا برخلاف استصحاب عدم رکوع به مقتضای قاعده تجاوز حکم می شود به این که رکوع واقع شده تعبدن. ولی قاعده فراق معمولا شک بعد العمل و در صحت عمل موجوده، مثل این که بعد از نماز شک می کنیم آیا نماز ما با همه ارکان و شرایط بوده ام لا، میگیم کل ما شککت مما قد مضا فامضه. سخن ما در جهت دوم آن است که آیا مجعول در قاعده فراق همون مجعول در قاعده تجاوز، و به دیگر عبارت آیا مجعول تعبدی در این دو قاعده امر وحدانی است یا خیر دو چیز مجعول در قاعده تجاوز؟ مجعول وجود شیء مشکوک وجود رکوع است، در قاعده فراق مجعول صحت تعبدی موجوده، نه وجود شیء. آیا دو مجعولند در این دو قاعده یا مجعول تعبدی شیء واحده؟ محقق ناینی در حسب اون چه در کتاب شریف فواید تقریرات ایشان است، ابتداعا میگوید به حسب عالم ثبوت ممکن نیست مجعول در این دو قاعده شیء واحد باشه، و پنج برهان اقامه میکنه برای این که مجعول هر یک از این دو قاعده تعبدن با مجعول در قاعده دیگر متفاوت و متباینه. اما بعد از این مناقشات پنجگانه دو مرتبه بر میگرده و میگوید چرا ممکن است که مجعول شیء واحد باشه ولذا قاعده فراق و تجاوز یک قاعده بیشتر نیست. اما سیدنا الاستاد بر شیخشون با استادشون نائینی اشکال میکنه که این پنج برهانی که شما بر استحاله وحدت مجعولین در این دو قاعده ذکر کردید همه این پنج برهان مخدوشه. اولین برهان آقای نائینی بر اشکال ثبوتی آن است که میگویند مجعول در قاعده تجاوز وجود شی و مفاد کانه تام است، بینما اینکه مجعول در قاعده فراق صحت شیء موجود و مفاد کانه ناقص است و ممکن نیست در یک جعل هم جعل وجود شود به هم جعل اثبات صحت موجود. پس اولین برهان نائینی بر امتناع آن است که مجعولین به حسب تعبد در این دو قاعده متفاوتند و جامعی بین این دو مجعول متفاوت وجود ندارد. باقی سخن باز گفتن فردا نمیدونم چنین و چنان درس اصول بالاخره چون آفت داره تعطیله، ولی درس فقه انشاءالله برقراره والحمدلله.